جلسه 221 سیوم تیر 1361 برابر با 29 رمضان 1402. موضوع انس به خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنی که وارد بحثی که آخرین موضوعی است که مورد نظر بود که صحبت کنم امشب، این رو عرض کنم راجع به انس به خداوند گفته شده است که یکی از آثارش مسئله عزلت است و علمای اخلاق و عرفان راجع به این مسئله بحث می‌کنند، گرچه من این بحث را و این موضوع را در ردیف موضوعات بحث ماه رمضان قرار ندادم، ولی تذکرن عرض کنم که راجع به انس به خداوند گفتن یکی از آثارش عزلت است. عزلت چیست و رسیدگی کردن به این موضوع و بحث، خداوند اگر توفیق عنایت کند، چون بحثی نیست که بشود با یک جلسه تمام بشود، در آتیه جزء مباحث ما قرار بگیرد در ربط با انس به خداوند که عزلت چیست و روایاتی که در این باب در اسلام وارد شده و روایاتی که به ظاهر معارض است با این روایات، که اینها باید یه رسیدگی بشود. لذا این رو اگر خداوند عمری عنایت فرمود و توفیقی مرحمت کرد در آتیه بحث میکنیم. و اما موضوع بحثی را که آخرین موضوع از موضوعات ما بود در گذشته که من آخر قرار دادم که بحثش کوتاه‌تر بشه، چون مباحث گذشته روشنگر این موضوع بحث است و آن این است. بعضی گفتند که بنده نسبت به خداوند نمیتواند حب پیدا کند، بنده نمیتواند دوستدار خدایش شود. بعد نسبت به دلیل مطلبشان گفتند به این که دوستی در رابطه بین همجنس است، مثل به مثل باید باشد، حبیب و محبوب اینها از یکی جنس باشند، مثل هم باشند، و مخلوق و خالق اینها همجنس نیستند، لذا محبت بنده نسبت به خداوند معنا ندارد. بعد آمدن اون چرا که وارد شده در شریعت اسلام از آثار اسلامی که اینها محبت بنده را نسبت به خداوند مطرح می کند، گفتن معنای این حب، حبی که برای بنده مطرح شده، مراد مواظبت بنده است بر طاعات. یعنی اونگاه که عبد مراعات کرد، مراقبت کرد در کارهایش فرمانهای خدایش را، اینجاست که گفته می شود این محب خداست. حبی را که در ربط با بنده نسبت به خداوند مطرح است، گفتند عبارت از مواظبت بر طاعات، عبادات و فرامین حق است. این خلاصه ای بود از یک گفتاری را که نقل شده از گروهی. این رو عرض کنم دلیل اول اینها دلیل نبود، این خوب دقت کنید، ادعا بود. اینها آمدن گفتند که بنده نمیتواند به خداوند محبت پیدا کند، دوستی پیدا کند. چرا؟ چرا رو این قرار دادن؟ گفتن چون محبت در ربط همجنس است با همجنس دیگر. مثل نسبت به مثل، و چون بنده و مخلوق نسبت به خالق اینجور نیست که این دو همجنس باشند، پس محبت معنا ندارد. جواب اینها این است که دلیل شما هم یک ادعای دوم است. دلیل نیست، یه ادعایی است کنار یک ادعایی. ادعا اول این که بنده نسبت به خداوند محبت نمیتواند پیدا کند. ادعای دوم این که محبت در ربط با همجنس نسبت به همجنسه. این یه ادعاست باز. یک ادعای دومی کردید شما، گفتید محبت در ربط همجنس با همجنس خود است. باز این به چه دلیل؟ علما طلبه ها، این به چه دلیل؟ یک ادعا در کنار یک ادعا دیگر قرار دادن که دلیل او نمی شود که. بنابراین دلیلی اینها ارائه نکردند. بعد هم آثار اسلامی را هم توجیه کردند، توجیهی که غیر وجیه است. بعد عرض می کنم که در آثار اسلامی ما میبینیم محبتی را که مطرح شده نسبت به عبد، که عبد نسبت به خداوند محبت دارد، محبت پیدا میکند، اصلا اونجا بحث طاعات مطرح نیست. عباراتی را که در روایات و آیات هست بحث طاعت مطرح نیست، تا این چنین توجیه بشه. این همه در آثار اسلامی است که این رو بعد مقداریش رو از آثار اسلامی رو عرض می کنم و اونجا تذکر می دم. این یه مطلب. مرحوم صدرالمتالهین ایشان از بعض از متکلمین نقل می کنن که اونها گفتن نه بنده می تواند به خداوند محبت پیدا کند و نه خداوند به بنده. از اون طرفشم گفتم دو طرف. ایشان زمخشری را نام می برند، فرمایند زمخشری و غیر او، که اینها یک چنین حرفی را زدن. بعد همون تقریبی را که در جواب ایشان می‌فرمایند من این رو خلاصه می‌کنم و عرض می‌کنم. ایشان می‌فرمایند که اگر نمی‌شود که بنده به خداوند محبت پیدا کند، بنابراین نمی شود بنده به خداوند شوق هم پیدا کند. اگر گفتید که بنده نسبت به خدا محبت نمی تواند پیدا کند، شوق هم محال است پیدا کند. چرا؟ جهت این است که محبت زیربنای شوق است. یعنی شما نمی توانید جایی تصویر کنید شوق نسبت به چیزی هست و محبت نسبت به او نیست. هر جایی که شوق باشد محبت هست. بنابراین اگر بنده نسبت به خداوند محبت نمیتواند پیدا کند، شوق به خداوند هم نمیتواند پیدا کند. این محال است. بعد ایشان میفرمایند که ما عقلن و نقلن اثبات میکنیم که بنده نسبت به خداوند شوق پیدا میکند. اگر ما ثابت کردیم که بنده نسبت به خداوند شوق پیدا می کند، با اثبات این معنا همونجا اثبات شده است که بنده نسبت به خداوند محبت هم پیدا می کند. و اما راجع به این که بنده نسبت به خداوند شوق پیدا می کند، فرماید از نظر عقلی همون معنایی را که در باب شوق گفته شد، اگر شیئی من وجهن بر انسان ظاهر شد و از وجه دیگریش مخفی و پنهان بود، اون حالتی را که انسان در ربط با اون شی پیدا می کند نسبت به استکمال رؤیت، این حالت حالت شوق است که در باب شوق گفتیم بر دو گونه است: وضوح و خفا. اونجایی را که محبوبش را، جلوه های او را میبیند ولی از پس ستری رقیق و حجابی نازک و مایل است که این حجاب برطرف شود و به طور وضوح و آشکار بدون هر حجابی او را ببیند، این حالت نفس در ربط با این معنا حالت شوق است. و همچنین اونجایی را که صورت دوم بود که کمالی از کمالات محبوب را دریافت کرده است و می داند از طریق علمی که کمال دیگری دارد و می‌خواهد اون کمال را مشاهده کند، که در گذشته مثالی زدیم که مرحوم صدرالمتالهین این مثال رو ایشان هم می‌زنند که ریشه از اونجاست که اگر فرض کنید یک محبوبی را انسانی انسان داشته باشد، چهره او را ببیند مایل است به اینکه موی او را هم ببیند اگر پوشیده باشد. این کمال دیگری است که طالب است. این بحث اجمال و تفصیل بود، در گذشته گفتیم. ایشان هر دو وجه رو می‌فرمایند و حالت انسان را در ربط با این دو صورت. بعد می‌فرمایند که هر عارف باللهی این هر دو حالت را نسبت به خدایش دارد و قابل انکار نیست. اون کسی که خداوند را دریافت کرده است از طریق عقل، این طالب این است که از طریق مشاهده او را دریافت کند. اون انسانی که از طریق مشاهده دریافت کرده است، او باز کشف بیشتری می‌خواهد، ظهور و جلا و وضوح بیشتری می‌خواهد اونگاه که در دنیاست، که مسئله استکمال رؤیت است. و اما اون کسی که از طریق علمی کمالات نامتناهی حق را بهش رسیده است. از طریق عقل او طالب این است که اون کمالات را مشاهده کند و اگر کمالی از کمالات حق را دریافت کرده است، کمال دیگری را طالب است. این همون حالت شوق است و شوق نمی شود از حب جدا شود. اصلا زیر بنای شوق حب است. تا دوست نداشته باشد شائق نمی شود. در گذشته اینها بحث شد، عرض کردم این بحث رو آخر گذاشتم که دیگه تکرار نکنیم، ما مطلب روشن باشد. می فرماید ایشان به این که اون که از هر ناحیه‌ای به خدا رسیده و به تعبیر ایشان عارف، او این دو حالت درش هست و چون این دو حالت شوق درش هست ملازم با حب است، انفکاک از حب ندارد و این دوستدار خداست. بعد ایشان وارد می شوند در نقل و از نظر نقلی آیات و روایاتی را بهش استشهاد می کنند. در گذشته آیات بسیار خوانده شد که اینها هیچ کدام قابل توجیه نیست و روایات بسیار، بحثی مفصل بود. من دوستان رو ارجاع میدم، چون اگر میخواستیم این بحث اول شروع کنیم وقت باید همه آیات روایاتی که در خلال بله جلسات متعدد بحث به تناسب موارد بشیم، بعد اینا رو همه رو اول شاید چند جلسه ما رو میگرفت میخواندیم. آیات و روایات زیاد بود، من اشاره میکنم دوستان مراجعه کنن. در آیه شریفه داشت یحبهم و یحبونه، یعنی خدا دوست می‌دارد اونها رو و اونها دوست می‌دارن خدا رو، دو طرفم هست، قرآن هم هست، هر دو طرف. یا داشت والذین آمنوا اشد حبا لله، که حب شدید که تعبیر به عشق می‌شود، اونایی که ایمان آوردن این چنین هم. یا آیه شریفه ای که داشت قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، تا داشت به اینجا رسید که احب الیکم من الله و رسوله. این دقت کنید، احب الیکم من الله و رسوله. سوال حب نسبت به رسول، خب رسول انسان دیگه، هم جنس دیگه، مگه نیست؟ اگر حب شما به پدران و فرزندان و برادران و خاندان و اموال کذا و چه این علاقه شما و دوستی شما چی باشه؟ قوی تر باشد، اینا محبوب تر باشند پیش شما از خدا و رسول. حالا بالاتر، مال دنیا رو هم پیش کشیده. همه رو یه ردیف، پدران و فرزندان و برادران و اینا کم جنس هم دیگه، اینا اگر احب باشن پیش شما از خدا و چی؟ و رسول. من چی یه طرف محبت به یک معنا. اون وقت بعد در کنار خدا رسول رو هم قرار داده است. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ان الله يحب المتقين. خیلی آیات زیاد هست، اینا رو در گذشته خواندیم. هم از ناحیه خدا حب مصرف شده که خدا دوست دارد بنده را، و هم بنده نسبت به خدا، و هم هر دوتا با هم در یک آیه استخدام شده. روایات که زیاد بود، روایتی که از پیغمبر اکرم بود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یؤمن احدکم حتی یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، ایمان نیاورده است هیچ کس از شما تا این که بوده باشد خدا و رسول خدا پیش او محبوب تر از غیر این دوتا. باز رسول بغل خدا قرار گرفته که دیگه نمیتونی تعبیرش کنی، یه همجنس هست کنارش. روایات زیاد بود، حتی در باب این که دین جز حکم نیست، اینا رو چون بحث کردم تکرار نمی کنم، دوستان رو هی ارجاع میدم به گذشته. گفتم چون این بحثی بود که حقش بود هم آخر میشد که مباحث گذشته همه روشنگر اینه. و اما از نظر ادعیه و روایات زیاد خوانده شد، دیگه من تکرار نکنم، در مناجات ها روایات چه نسبت به حضرت موسی، حضرت داوود، پیغمبر اکرم، مناجات زین العابدین صلوات الله علیه، در ادعیه ما فراوان صحبت یکی دو تا صد تا نیست که بخواد انسان تکرار کنه. روایتی است در وافی است، جملاتی از او رو میخوانم. دارد و اذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح بعسر ام بيسر فهذا مقام الراغين. اونگاه که بنده به یقین رسید، باک ندارد که چگونه شب را به روز آورد به سختی یا به راحتی. این مقام، مقام کسانی هستند که به رضا رسیدند. فمن عمل رضای الزمته ثلاث خصال، کسی که به رضای من عمل کند سه خصلت به او عنایت می کنم. اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل، شکری به او معرفی می کنم که هیچ گونه جهل به آن آمیخته نباشد. هیچ جهلی به او آمیخته نشود. و ذکرن لا یخالطه النسیان، و ذکری به او عنایت می کنم که با فراموشی نیامیزد. و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقی، به او محبتی عنایت می کنم که بر محبت من محبت هیچ مخلوقی را مقدم نشمارد. این دقت کنی، یعنی محبت بهش میدم که من دوست داشته باشه، اون وقت این دوستی که به من پیدا میکنه دیگه دوستی مخلوقی چیه؟ مقدم بر این نیست، دوستی من مقدمه. باز مخلوقین رو در کنار خودش طرح کرده. فاذا احبنی احببته و حببته الی خلقی، هنگامی که مرا دوست داشت من هم خودم او را دوست می دارم. این سیر می کنه، بالا می رود، یقین حالت مقام یقین است و رضاست و میاد تا میرسد به مقام محبت، اونجا میرسه. که من به او محبت میدهم که نسبت به من محبت داشته باشد. وقتی که مرا دوست داشت من او را دوست می‌دارم. این جمله زیاد بود در روایات گذشته. و حببته الی خلقی، هم او را محبوب دیگران از خلقم می‌کنم. و افتح عین قلبه الی عظمتی و جلالی، چشم دل او را برای تماشای عظمت و جلال خودم باز می کنم. فلا اخفی علیه علم خاصت خلقی، پس علم هیچ یک از خواص خلق خود را بر او پوشیده نگذارم. فأناجی فی ظلم اللیل و ضوء النهار، من با او مناجات و راز و نیاز می کنم در تاریکی شب و در روشنایی روز، حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین و مجالسته معهم. اینقدر من باهاش راز و نیاز می کنم تا اینکه از لذت مناجات با من، سخنش با مردم و همنشینیش با اونها بریده و قطع شود. و اسمعه کلامی و کلام ملائکتی و اعرفه سری الذی سترته من خلقی، کلام خودم و فرشتگانم را به گوش او می رسانم به او می شناسانم سر خودم را، کدام سر؟ الذی سترته من خلقی، اون سری را که از مخلوق خودم پوشیده داشتم. تمام این روایات، اینها گویای این معناست که رابطه محبت بین مخلوق و خالق و خالق و مخلوق برقرار. این دلبستگی ها هست. مسئله این است، اونها باید برن به سراغ این معنا، لقاء الله را، او رو برن حلش کنن، به اون معنا برسن. نه، سنخیت لازم نیست. محبت هایی را هم که ما داریم، اینها اگر به اون معنا باشد که سنخیت هم میبینیم نیست بین ما و موجودات دیگر، به اون معنایی که اونها میگن، و الا اگر بخواید سنخیت بگید، بله، انسان چطور به جماد محبت میبندد؟ در گذشته گفتیم به نباتات و گیاهان محبت پیدا میکنه انسان، به حیوانات محبت پیدا میکنه، به انسان نظیر خودش محبت پیدا میکنه. میگید خدا، جوابشو در گذشته گفتیم. و نفخت و فیه من روحی، آیه قرآن است. این بهره دارد، از اونجا بهره دارد، به تناسب بهره هایی که از عوالم وجود دارد در همون روابط این محبت می‌بند. یعنی دل به گرو میره، یه وقت در ربط با این که از جماد بهره دارد، یه وقت در ربط با این که از نباتات بهره دارد، یه وقت در ربط با حیوانیت مطرح میشه، یه وقت در ربط با انسانیتش مطرح میشه. خلیفة الله هست. اگر دقیقا رسیدگی کنید میگیم سنخیت هست. بهره هست، رابطه هست. و اگر میگید نه باید انسانی مثل خودش باشد، سنخی انسان، میگیم پس چطور به جماد محبت میبنده، به نبات چطور؟ اینو که وجدانیست دیگه، به حیوانات محبت میبنده. در نتیجه جای دیگه باید حل بشه و او مسئله لقاء الله هست که بحثی گسترده است و انسان به لقاء الهی میرسد و شوق انسان به لقاء الله است که گویای محبت انسان به خداست، از همون راهی که صدر متعلین وارد شده، شوقش به لقاء خدا، به دیدار خدا، همین شوق گویای محبت اوست به خدا. لذا ما در آثار اسلامی نسبت به لقاء الله زیاد داریم که عرض کردم بحثی است گسترده، در یک فرصتی طولانی باید بحث بشه انشاءالله. فقط به این مقدار اشاره میکنم در ذیل این روایت که در وافی است دارد: ثم ارفع الحجب بینی و بینه، اونگاه که سر خودم را که پوشیده داشتم از مخلوق، اون سر را به او نشان دادم، شناسا کردم او را به سر خودم، اونگاه است که حجاب‌هایی که بین من و اوست او را برطرف می کنم. فأنعمه بکلامی، متنعم می کنم او را به سخنهای خودم، سخن مرا می کنم. و ألذذه بالنظر إلی، او را در لذتی قرار می دهم که اون لذت از ناحیه این است که نظر به سوی من می کند، به لقاء من می رسد، دیدار من بالاترین لذت هاست. علی علیه السلام در دعای کمیل است دارد: یاد وحبنی یا الهی و سیدی و مولا، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. دقت کنید، معلوم میشه وصالی است در کار که علی علیه السلام از فراقش مینالد، نه از عذابش بنالد. گرفتم به این که به عذاب تو صبر کردم، تحمل کردم، اما چگونه صبر بر فراق تو کنم؟ او مشکله، جهنم مشکل نیست، فراق تو مشکل است. بحث لقاء الله است. خب بس. دوستان، ما یک ماه آمدیم و شبها نشستیم و ماهی بسیار عزیز شهرالله مفاهیمی رو در ربط با الله تعالی، محبت نسبت به خداوند، شوق نسبت به خدا، انس نسبت به خدا مطرح کرد. روایات و آیات و مناجات ها و ادعیه. امیدوارم اینها صرف مفاهیمی نباشد که انباشته شده باشد در ذهن ما. اینها رو به کار ببندی، همون گونه که واله به طبع خدا هستی، واله بالاراده خدا بشی. همون گونه که محب به طبعیم، محب بالاراده هم بشی. یعنی کار کنی. این مفاهیم رو که گرفتی، این رو پیاده کنیم روی روحم. جدا بیایم بریم عاشق خدا بشی. بریم سراغ انسان از اونسه یه معنوسی میخواد. چه محبوبی، چه معشوقی، چه معنوسی بهتر از او، بالاتر از او، غنیتر از او، زیباتر از او. اعمالی رو که انجام میدیم از رو ترس نباشه. جهنم چه؟ بهشت چه؟ موسیکم؟ شهوه؟ بذاریم چه؟ جدا بیاییم خدا دوست بشیم. تمام جهات ما حل. حب به خدا پیدا کردیم، این شیر کشیده تمام مباحثه. بهترین گوهر رو برای سازندگی خودمون داریم. اکسیر اعظم، کیمیای بزرگ. بریم سراغ از مفاهیم عبور کنیم، بیم بریم سراغ عینیات. این عینیت بدیم در خود. از همون راه‌هایی را که گفته شد، اگر این چنین کردیم، این بحث ما ثمره بخش. و الا اگر چنین نبود، نعوذ بالله، اینها به صورت وزر جلوه میکن. چرا؟ چون اون که دانست و خلاف کرد، وای بارش. اون که راه را پیدا کرد و بیراه رفت. اینها همش برای من و شما راه‌هایی بود که از ناحیه وحی و اولیاء وحی به ما رسیده بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.